بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. إن فرمود يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ملاحظه فرمودید چه مرحوم امین الاسلام در مجمع، چه بعضی از علمای سنت در تفسیر البنان رو مانند آن گفتن این نازل شده است در باره ابن در باره بعضی از اهل کتاب یهودی ها، که اونها گفتن ما به تورات و قرآن ایمان می آوریم ولی به سایر کتاب ها مثل انجیل مؤمن نخواهیم شد به مانند. ولی نم مفسرین شیعه به این شأن نزول اعتماد کردن، نم مفسرین اهل سنت. تعبیر بعضی از مفسرین اهل سنت این است که میگن با اینکه این شأن نزول را نقل میکنن، میگن جمهور مفسرین برانن که این آیه خطاب به مؤمنین است، نه خطاب به اهل کتاب. معلوم می شود شأن نزول هایی که ابن عباس نقل بکند، ضحاک و امثال ذالک نقل بکند، این گونه از افراد نقل بکنند، به حساب برداشت خود اونها آورده می شود. اگر یه روایت معتبری به عنوان شأن نزول نقل بشود البته مؤثر است، ولی حرف ابن عباس، حرف ضحاک و مانند آن، این تقریبا به منظری برداشت خود اونهاست یا ناظر به تطبیق است نه شأن نزول. مرحوم امین الاسلام در مجمع با اینکه میگوید سه وجه ذکر میکند و برای وجه سوم تأیید یاد میکند و این است که ابن عباس چنین نقل کرده است که این آیه درباره اهل کتاب نازل شد، معذالک اون وجه اول را صحیح و معتمد میداند، میگوید به اینکه آیه درباره مؤمنین نازل شده است، چین که در المنارم همین طور است. پس یک مقداری درباره شأن نزول ها باید بحث کرد که این یعنی چه. اگر روایت معتبر باشه، اولا سیاق آیه باید نشون بده، ثانیا روایت معتبر باشد، روایت از معصوم علیه السلام باشد که مشخص بکند که این آیه در چه زمینی نازل شد، و ظاهر اون روایت هم این باشد که اون جریان منزل این آیه است نه مجرای این آیه، اونگاه هم شود شأن نزول. منزل این آیه یعنی این حادثه اتفاق افتاد و آیه در خصوص این حادثه نازل شده است، اونگاه اون بحث اصولی مطرح است که خصوصیت مورد نقشی ندارد، عموم یا اطلاق وارد متبع است. منزل غیر از مجرا است. مجرا معناش است که آیه در یه فضای بازی نازل شد، اونگاه یکی از معصومین علیه السلام یا یکی از مفسرین تابعین ها این آیه را بر اون مورد تطبیق کردن، این را میگن مجرا. جریان جری در تفسیر المیزان زیاد به کار برده میشود، به همون تازان من باب جریه، این من باب الجری یعنی من باب تطبیق، یعنی آیه در یه فضای بازی نازل شد، کاری به این مورد ندارد. ولی یه روایتی این آیه را بر این مورد تطبیق کرده است. این اصطلاح جری هم فرمان به این که از اون حدیث معروف گرفته شد، ان هذا القرآن یجری مجرى الشمس والقمر، یجری مجرى الشمس والقمر یعنی هر روز تازه است، هر روز مجرایی دارد و بر یک مجرایی قابل تطبیق هست، هر روز یک جایی رو روشن می کند و می تابد. این تعبیر جر در المیزان بسیار به کار برده شده، جر یعنی تطبیق، و اصل این اصطلاح جر هم از اون حدیث معروف گرفته شد که انا هذا القرآن یجری مجرى الشمس والقمر. بنابراین نمی شود گفت که مثلا ما چند هزار شأن نزول داریم، این دید کلیست. شما اگر کتاب شریف نور الصقلین یا برهان و امثال ذالک را بخواهید با این دید فائق بررسی کنید، معلوم می شود که شأن نزول چند تاست و جری و تطبیق چند تاست. چیزی که خود شیعه ها نقل کردن و خود سنی ها نقل کردن، نه شیعه ها به این نقلشون اعتماد کردن نه سنی ها، معلوم می شود که این از باب جری است نه از باب شأن نزول، به عنوان فضای نزول نایاد نشده است. حالا نمونه های دیگری هم هست که در ذیل آیه بعد ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا کفرا می خونیم. مطلب دوم آن است که ما هم باید به نبوت عامه مؤمن باشی هم نبوت خاصه، و هیچ ملتی را ذات اقدس اله بدون راهنما رها نکرده است. برای هر ملتی هم کتاب نازل کرده است، یا مستقیما به اون ملت و امت کتاب داد، نظیر اون چه برای انبیای اولوالعزم علیهم السلام نازل کرد، یا اگر مستقیما برای اونها کتاب تازه نازل نکرده است، یه پیامبری اعزام فرمود که این پیامبر حافظ شریعت اون پیامبر قبلی باشد، نظیر اینکه در عصر ابراهیم سلام الله علیه لوط علیه السلام را مأمور کرد به یک منطقه. لوط هم از انبیای الهی است اما صاحب کتاب نیست، کتاب را ابراهیم خلیل آورد و خود لوط به ابراهیم علیه السلام ایمان آورد که فرمود و آمن له لوط و قال انی مهاجرون الی ربی. لوط از انبیای غیر اولوالعزم است که به ابراهیم خلیل سلام الله علیه ایمان آورد و حافظ شریعت ابراهیمی بود. بالاخره هر ملتی یک راهنمایی دارد، حالا یا اون از اولوالعزم است یا غیر اولوالعزم. گاهی ممکن است که نه اولوالعزم باشد نه غیر اولوالعزم، نمایندگان اونها باشد، نظیر دو یا سه نماینده ای که در سوره مبارکه یاسین فرمود ما این دو نفر را یا اتبعناهم به سال سن اینا را فرستادیم برای انتاکیه و امثال ذلک. خب لذا باید به همه کتاب ها و به همه انبیاء ما را برد. این دو مطلب. اونم از باب جری است. حالا این را انشاءالله به خواست خدا در همین آیه ذیل همین آیه و آیه بعدی که داریم، یکی از روایاتی که در این مسئله بخونیم همین است که آیا این مربوط به ولایت است از باب چه نزول است یا از باب جری. مطلب سوم آن است که زلالت دو قسم است، یه زلالت قریب یه زلالت بعید. یه وقت آدم گم می شود ولی مقصد را گم نکرده است، می داند که کجا می خواهد برود، راه را گم کرده. چنین انسانی زلالتش غریب است نه بعید. از راهنما سوال بکند، تلاش و کوشش بکند، میگوید من میخواهم به فلان مقصد بروم، راه را گم کردم، از راه بلد میپرسد و مقصد میرسد. این زلالتش غریب است. یه وقت نه تنها راه را گم کرده، مقصد را گم کرده، اصلا مقصد یادش نیست. خب چنین کسی که مقصد یادش رفته، او چگونه هدایت بشود؟ او از که بپرسد من کجا میخوام بروم؟ چنین گروهی زلالتشون زلالت بعید است. از زلالت بعید احیانا به قوایت یاد میشود. قاوی غیر از زال است. قوایت بی هدفی، زلالت بی راهی. یه وقت کسی هدف رو گم میکند، خب چنین انسانی یتیهو فی الارض مدت عمره، در تمام عمرش سرگردان است، جسد نمیداند کجا برود تا از هر کی بپرسد که من راه کجاست. اینها که فسوفه یلقون غیا، اینا غاوی هن نزال. و اگر درباره اینها گفته شد زلالت، زلالت بعید است. یه عده نه میدانند مقصدشون کجاست، کجا باید بروند، ولی راه رو گم کردن، اونا مقابل هدایت هن. این گروهی که کافر شدن به یکی از این اصول دین، اینا گرفتار ضلال مبینن، اینا اصل را انکار کردن، جز فروع دین نبود اون چیزا که اینا کفر ورزیدن، که کفر اعتقادی است نه کفر عملی. اگر کفر عملی باشد، من میشه اصل دین یادش هست، در مقام عمل منحرف شد، نظیر آیه حج که فهمون لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی حمید. این کفر عملی است نه کفر اعتقادی. اما اونجا که کفر اعتقادی باشد، اصل یادش رفته است نه فرع، بنابراین او هرگز قابل هدایت نیست. این هم مطلب سوم. اونجا اصلا زلالت یا قوایت تشریعی نیست در اون نشأه، چون در جریان است آدم سلام الله علیه مناظف همودی قبل از مسئله بعثت و رسالت و نبوت و شریعت و تکلیف این صحنه برگزار شد. قهرن اون فضای خاص خود را دارد، چون هنوز صراط مستقیمی، دینی، شریعتی، امر و نهی تشریعی چیزی نیامده. بعد از اینکه حضرت به زمین شبا بودند و اینها هبوط کردن، اونگاه امر شده است به اینکه فهم مایعتی انکم منی هدن فمن تبع هدای فلا یزل و ولا یشقا. خب مطلب بعدی مربوط به آیه است که امروز قرائت شد. البته شأن بحثای روایی اون آیه قبل هم خونده خواهد شد، انجام می شد. همون این الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم سبیلا. فرمود اینها که متلونن، گاهی مؤمنن گاهی کافرن، گاهی مؤمنن گاهی کافرن، بعد گاهی کفرشون افزوده می شود، چنین کسی سنت خدا برای نیست که اینها را هدایت کند. در باره بعضی افراد فرمود ان الله لا يهدي القوم الكافرين لا يهدي القوم الظالمين لا يهدي القوم الفاسقين. این سه طایفه از نصوص در قرآن هست. درباره اینها که طایفه چهارم است، با کانه منفی یاد کرد، فرمود هرگز سنت خدا بر این نبود است که اینا را هدایت کند. کسی که یه وقتی مؤمن است بعد کافر می شود، یه وقتی مؤمن می شود دوباره کافر می شود، بعد کفرش افزون می شود، چنین کسی را هرگز خدا هدایت نمی کند. لم یکن الله لیغفر لهم و یهدیهم سبیلا. این کانه منفی نشانه آن است که هرگز سنت خدا در این بار جاری نشده است. اینا چه گروهی هن؟ البته منافقین هن، مرتدین هن و مانند آن. بخشی از اینها در سوره مبارکه آل عمران نمونه های اونها گذشت. در سوره آل عمران گروهی توطئه کردن برابر اون چه که در آیه 72 سوره آل عمران گذشت. اینا یه توطئه کردن، گفتن صبح برید در مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عنوان اینکه بو ایمان آوردید در جمع مسلمین باشید، بعد عصر برگردید بگید ما رفتیم دیم خبری نبود. این از همون اول توطئه است برای توهین و تضعیف اسلام. و قال طائفتون، یعنی آیه 72 سوره آل عمران، و قال طائفتون من اهل کتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار و کفروا آخره. شما این کار را انجام بدید لعلهم یرجعون، شما این توطئه رو بکنید تا شاید مؤمنین هم برگردن، اونا هم مرتد بشن. گرچه در همون آیه بحثش گذشت که برخی ها احتمال دادن که منظور از این آمنو بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار این باشد که به یهودی ها گفتن اون چرا که در اول روز مسلمین به اون عمل میکردن و اون صلات نحو بیت المقدس بود بو ایمان بیارید، وکفرو آخرهو اون چی که در اواخر روز نازل شده است که قبله از بیت المقدس به کعبه منحرف شده است به او کفر ورزید. گرچه این احتمال رو دادن ولی اونجا ظاهرا همون احتمال اول تأیید شد. خب ذیل هم این رو تأیید میکند لعلهم یرجعون، فقط به این که عده توطئه کردن اصلا اون اول گفتن ما صبح میریم ایمان میآوریم بعد عصر بر میگردیم میگیم خبری نبود، اینا حرفای مستدل قابل قبول ندارن، این حرفها رو میگیم تا اونهایی که مؤمن شدن برگردن. در این زمینه آیه نازل شده است که ان الذین آمنوا ثم کفروا این افراد متلون، اینا هرگز مورد عنایت اله نیستن، اینا که هر لحظه‌ای تلون دارن، حالا یا در پنج مقطع مثل ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا در پنج مقطع یا نه در دو مقطع، این که مرتد پذیرفته نمی شود بل این که لعب به دین است. در این قسمت ها فرمود به این که لم یکن الله لیغفر لهم، هرگز ذات اقدس اله اینها را نمی آمرزد. در باره مشرکین تعبیری به این شدت ندارد، فرمود خداوند مشرکین رو نمی آمرزد. ان الله یغفر ان یشرک لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، به صورت یک نفی صریح فرمود خدا مشرک رو نمی آمرزد، شرک رو نمی آمرزد و مانند آن. اما به صورت یک کانی منفی که دلالت کرد به این که اصلا سنت خدا برای این نیست که اینها را بیامرزد، اون درباره این گونه از افراد است که دین را ملعبه قرار دادن. لم یکن الله لیغفر لهم ولا یهدیهم سبیلا. مطلب بعدی آن است که هدایت همونطوری که تو بحث‌های قلب ملاحظه فرمودید، این بحث تقریبا شاید ده‌ها بار تکرار شد، برای اینکه آیات فراوانی به مناسبت‌های زیادی در قرآن در همین زمینه است، مسئله هدایت و ضلالت ابتدایی پاداشی و مانند آن. شما کمتر سوره می‌بینید که چند بار این مسئله مطرح نشده باشد. ذات اقدس اله می‌فرماید که هر کرا خودم بخواهم، یعنی بیان قرآنی است که هر که را ذات اقدس اله بخواد هدایت میکند، هر که خدا بخواد گمراه میکند. بعد وقتی به چند طایفه از آیات در کنار هم مراجعه میکنید میبینید به این که هدایت دو قسم است و ضلالت یک قسم. هدایت دو قسم است، یه هدایت ابتدایی دارد، این عام است که خداوند همگان را هدایت کرده است، هم از درون برای اینکه فالهمها فجورها و تقواها، با افاضه عقل با افاضه فطرت همه را هدایت کرد. و از راه بیرون به عنوان وحی و رسالت و نبوت فرمود ما قرآن را نازل کردیم هدن للناس، یا انا ارسلناک کافتن للناس، یا رحمتن للعالمین. پس رسول صلی الله علیه و سلم برای هدایت جهانی است، برای همه مردم است. قرآن برای هدایت همه مردم است. فطرت در همه مردم است که لا تبدیل خلق الله. و نفس و ما سبها فالهمها فجورها و تقواها برای هدایت همه مردم است. پس این هدایت عمومی هیچ استثناء پذیر نیست. و در قبال این هدایت زلالت نیست. هرگز ذات اقدس اله ابتداعاً احدی را گمراه نمی کن. پس هدایت ابتدایی دو حکم دارد، یکی این که عمومی است، این وصف ثبوتی او، یکی این که مقابل ندارد، این وصف سلبی او. اما زلالت عمومی نخواهد بود و ابتدایی هم نخواهد بود. هرگز ذات اقدس اله بدعن کسی را گمراه نمی کند و عمومی هم نیست که همه مردم را در یه مقطع گمراه بکنند. این شدنی نیست. زلالت همواره کیفری است، یعنی خداوند اول فطرت داد، عقل داد، از درون انبیا و وحی و رسالت و نبوت و کتاب داد، از بیرون بعد فرمود انا هدیناه السبیل، همه راه ها را تنظیم کرد. اگر کسی با داشتن راهنمای درون و هادیان بیرون بیراه برود، مدت ها خدا مهلت می دهد، بلکه توبه کند، بلکه برگردد، بلکه پشیمان بشود، بلکه کنترل کند. چندین بار او معصیت می کند، خدا او را مهلت می دهد، بازم او را گمراه نمی کند. اگر نه او تمادی در غیداشت، یعنی دیگه حالا تجربه کرد، با داشتن همه این علل و عوامل درون و بیرون برای هدایت، با داشتن همه مهلت ها برای توبه و برگشت، نه از اون مهلت استفاده کرد، نه از اون هادیان درون و بیرون، از اون به بعد ذات اقدس اله ای رو گمراه میکند. گمراه میکند یعنی چه؟ زلالت هم یه امر وجودی نیست که خدا یه چیزی رو به نام زلالت در قلب کسی القا بکند. از اون بعد دیگه توفیق را میگیرد، دیگه رفیق خوب نصیبش نمیشود، دیگه مجلس خوب نصیبش نمیشود، دیگه گرایش خوب نصیبش نمیشود، دیگه پذیرش خوب نصیبش نمیشود. نه حالتی خدا به او افاضه میکند، نه وضع مناسبی برای او فراهم میکند. گاه میبینید یک کسی در یک مجلسی نشسته است، خیلی ها نشستن، یک واعظی یا یک مدعی یا یک شاعری دارد موعظه میکند یا مدحی میخواند یا شعر پند اندرز میخواند، این در یک بیتابی ایجاد میشود، دیگران همینطور به طور عادی گوش میدن. این باید بداند این بیتابی نعمت است که دارد عوض می شود، کم کم دارد اسلام می شود، دیگران نه به طور عادی میان میرن. خب اون گونه از هدایت ها را، اون گونه از لطف ها را خدا به همش آدمی نمی دهد. وقتی نداد، اوست و امیال او و اهداف او و اغراض شخصی او، خب چنین کسی سقوط می کند دیگر. پس هدایت عمومی است و زلالت عمومی است. یک، هدایت ابتدایی است و زلالت ابتدایی نیست. دو، زلالت نه عمومی است و نه ابتدایی، بلکه کیفری است، به عنوان گوشمال دادن، اونم بعد از مدت ها آزمون، که برسد به لبه لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. مسئله بعدی آن است که اذلال یه امر وجودی نیست. همین که خدا لطف خواست خود را بگیرد، انسان است و مشتهیات او، خب سقوط می کند. این تو سوره مبارکه فاتر فرمود به اینکه ما وقتی کسی رو گمراه میکنیم نه یعنی چیزی به او میدهیم به عنوان زلالت، لطفی که تا کنون نسبت به او اعمال میکردیم حالا نمیکنیم. فرمود ما یفتح الله من رحمتن فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له. فرمود دری را که ذات اقدس اله روی رحمت باز کند کسی نمیتواند ببندد. حالا اگر این در را خدا باز نکرد، همین، کسی نمیتواند این در را باز کند. فتحسره که ازلال یمر عدمی است. لذا اگر گفتیم زیدون محتدن میشود موجبه محصله و گفتیم امرون زالون میشود موجبه معدولت المحمول، مثل این گفتیم زیدون بصیرون و امرون اعما، بعضی از مفاهیم من که اون خصوصیت های عدمی را در خودشون نهفته دارن. خب زیدون جاهلون، زیدون فاسقون، زیدون ظالمون، زیدون اعما، اینا که قضیه موجبه نیست، همه اینا قضایای معدولت المحمول است، چون یه امر سلبی تو این محمول پیچ خورده در درون او هست. حالا گاهی این امر سلبی رو بیرون میارن، میگن زیدون غیر و عادلن، زیدون غیر و عالمن، زیدون غیر و بصیرن، زیدون غیر و محتدن. این معلوم است که معدولت المحمول است. یه وقتی این معنای سلبی را در همون محمول اشراب میکنن، میگن زیدون اعما، خب میشه معدولت المحمول دیگر. زلالت هم این چنین است، یه امر عدمی است، نه که امر وجودی باشد. فود ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسکه و ما یمسک فلا مرسله. اونجای خدا رحمت خودش امساک میکند. خب مطلع بعدی آن است که بله از ذات اقدس الهاسته میشه دیگه، بله زمینش با اون سه چهار مولد در فرد است، یعنی ذات اقدس اله عقل رو فطرت رو از درون، وحی و کتاب آسمانی و انبیا رو از بیرون. این نه به درون اعتماد کرد نه به بیرون اعتماد کرد، بعد به گمراهی خود و فسق خود ادامه داد. ذات اقدس اله مدت ها او رو مهلت داد بلکه برگردد، بازم بر نگشت. با این سعامل از اون به بعد میگه خب حالا که این گوش به حرف کسی نمیده، ما اون رو رها میکنم به حال خودش. مطلع بعدی آن است که هدایت دو قسمت، یه هدایت تشریعی به هدایت تکوینی. همونطوری که در باره زلالت، زلالت ها هرگز تشریعی نیست، زلالت یک قسمت فقط تکوینی است، اونم به امر عدمی برمیگردد. زلالت تشریعی این است که یه قانون خلافی وضع بشود، این چنین معاذالله که نیست که. زلالت تشریعی یعنی یک شریعتی، یک قانونی، یک حکمی معاذالله بر خلاف حق وضع بشود، این که نیست که. زلالت فقط تکوینی است، اونم امر عدمی، یعنی خدا او را به حال خودش رها میکند. اما هدایت امر تشریعی است و امر تکوینی. تشریعش همه قوانین الهی هدایت دیگه، چه واجب و مستحب، چه حرام و مکروه، چه وضعی، چه تکلیفی، همه احکام شرعی هدایت است. هدایت های تکوینی اون مخصوص همه نیست، هدایت تشریعی اون مربوط به همه نیست. هدایت تشریعی که قانون گذاری است، هدن لناس است دیگر، همه رو هدایت کرده. اما اون گرایش، اون میل، اون کشش، اون شوق، اینا رو میگن هدایت های تکوینی. این نصیب همه نیست البته، ذالک فضل الله یؤتیه من یشا، خداوند یه عده ای رو با این فیضها مستفیض میکند، میبیند نه اینا بی‌اعتنان. خب دیگه از اون به بعد این فیضهای خود را به این افراد بی‌اعتنان نمیدهد. اینا همین حد معمولی رو دارن دیگر، حد اکثر این است که جهنم نروند و بروند بهشت، همین. اما دیگه حالا به لقاء الله بار یابن با اهل بیت یه جا باشن، این که نصیب همه نمیشود که. اگر چنانچه یه همچه حالتی نصیب کسی شد که مثل یه حالتی، یه گرایشی، یه جذبه، یه اشتیاق به گریه، یک شوقی در سجده اینا پیدا شد، این حالت یه امر وجودی است. این یک دست خود آدم هم نیست. خیلی از اوقات آدم میخواد بنالد، میبیند نمیشود. یه وقت اسم میبیند که مجذوب یه حالتی قرار میگیرد، این دست کسی نیست. البته مقدمات شو باید فراهم کرد، اما اون محول القلوب و الابصار است که در این دلها اثر میگذارد. اگر یه همچه حالتی پیدا شد میشه هدایت تکوینی. میبینید دو نفر به حوزه میان، خداوند وسیله ترقی یکی رو به خوبی فراهم میکنند، هم بحث خوب، استاد خوب، شاگرد خوب، هم حجره خوب، مربی خوب، مرتب نصیبی این میکنند. حالا این یا رو دعای پدر و مادر است، یا آثار اجداد و نیاکان است، یا رو صفای ضمیر خود اوست. دیگری رو به حال عادی رها میکنند، میگه این راه باز است. اون فیض زائد را که به این شخص اول داد به دومی نمیدهد. البته ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، حال روش مصلحتی است، او خودش میداند. او رو میگن هدایت تکوینی که وسیله را فراهم میکند، میگن توفیق، یعنی اسباب را وفق اون مقصود قرار میدهد. خب فتحصل که هدایت دو قسم است، تشریعی و تکوینی. زلالت فقط تکوینی است، این یک. هدایت دو قسم است، عمومی و خصوصی. زلالت فقط مخصوص است، زلالت گمراه نداره. این دو. سوم، هدایت هم ابتدایی است هم پاداشی، ولی زلالت فقط کیفری است. زلالت ابتدایی هرگز با نداریم، چه در تشریع چه در تکوین، ولی هدایت هم پاداشی است هم ابتدایی. ابتداعا خدا همه را هدایت کرده است، تشریعا و تکوینا گرایش ایجاد کرده است. طبعا آدم راستگوست، دروغ را باید یاد بچه داد. طبعا انسان امین است، خیانت را او یاد میگیرد. اینا تشریع و تکوینش آمیخته به هم است. ولی در نظام دنیایی و در نظام اخروی رسوندن به مقصد یک کار خارجی است، این میشه هدایت تکوینی. ذات اقدس الهی فرمود که ما مؤمنین را هدایت میکنیم و راه هدایت کردنش هم شرح صدر دادن است که حوصلش به سر نیاد. و سبب هدایت کردن تکوینی هم همون ایمان قبلی اوست که مقدمات رو او فراهم کرده است. در قیامت هم راه بهشت را نشانش میدیم. ولی این کافر و فاسق و ظالم بیچاره که در جهنم قیامت جهنمی است، اصلا راه جهنم را گم میکند. الان به کسی گفتن تو محکوم به زندانی، باید بره زندان. مشکلش اینه که راه زندان را بلد نیست و سرگردانه. خود این سرگردانی عذابا فوق العذاب است. بعدها دستور الهی میرسد که اینها رو به جهنم ببرید. این چنین نیست که جهنمی ها راه جهنم هم خوب بلد باشن که راحت باشن که. این گرفتار سرگردانی آخرت هم خواهند بود. بعد البته به قیادت و زمامداری شیطان به این جهنم میرود. حالا ملاحظه فرمود آیاتی که در این زمینه یاد شده است. در سوره مبارکه نساء، یعنی همین سوره‌ای که الان در خدمت اون سوره هستیم، آیه 188 و 189 این است: ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. چون قبلش این است که ان الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله ضلوا ضلالا بعيدا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. کین هم از باب نفی سنت است، نظیر آیه محل بحث. خدا سنتش بر این استوار نشده است که اینها را بیامرزد و اینها را هدایت کند. اینها را هیچ راهی هدایت نمی کند الا طریق جهنم، فقط راه جهنم نشانش می دهد. 167 و 168 ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا. 167 و 168 سوره نساء. در مائده هم بله آخرا نشونشون میده. در باره شیطان هم آرده کتب علیه انه من تولهه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر، در سوره حج است. در سوره مبارکه مائده آیه 16 این چنین است: یهدی به الله من تبع رضوانه سبول السلامه و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط المستقیم. خب این خطاب مؤمنین است، خطاب به کسانی است که تابع سبیل سلامت الهی هن. خداوند چنین گروهی را هدایت میکند. این پیداست هدایت پاداشی است و تکوینی. در سوره مبارکه انعام راه این هدایت را که راه تکوینی است از دل شروع کرده می‌داند. آیه 125 سوره انعام: فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. این با یک قلب بازی قبول می‌کند، با یک قلب بازی قبول می‌کند. چه این که به من یورد ان یوزله یجعل صدره ضیقا حرجا که انما یستعد فی السماء. کسی وقتی مسائل الهی، معارف الهی بر او عرضه بشود، این احساس دلتنگی و فشار میکند که انما یستعد فی السماء، مثل که میخواد با آسمون بره در اثر نداشتن هوا نفسش بند بیاد. بعد در ذیل فرمود این که ما نفسی در بند میاریم، این که یه دلتنگ میشوند، برای این دل تنگی در برای معارف رجس است و آلودگی است. این یه مقدمه. و رجس و آلودگی فقط بر آلودگان میریزد این دو. و کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، نه بر انسان های ابتدایی، کسی که حالا اهل ایمان نیست، نه لم یؤمنو، لا یؤمنون، اصلا ملکهشون این است، این فعل ماضی مستمر این چین است، اصلا اهل ایمان نیستن. خدا رکسش را بر اینها فرود می آورد. اون رکس هم ترک هدایت است، ترک اون بستن در هدایت است. باز در سوره بارکه نحل این جریان هدایت را به این صورت یاد فرمود: آیه 104 سوره نحل: ان الذين لا یؤمنون با آیات الله لا یهدیهم الله. خب خدا هدایت کرد، هدایت تشریعی و ابتدایی، و اونها ایمان نیاوردن. از اون به بعد خداوند اون هدایت تکوینی و پاداشی رو نصیب اینها نمی کند. ان الذین لا یؤمنون با آیات الله لا یهدیهم الله ولهم عذاب الیم. چه این که در سوره مبارکه 47 که به نام مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، بخش از این هدایت ها را که هدایت تکوینی است مربوط به آخرت دانست. فرمود آیه 4 و 5 سوره 47 فرمود: والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم سیهدیهم و یصلح بالهم. و یدخلهم الجنه عرفها لهم. اینا که شهید شدن خداوند عمل اینها رو گم نمی کند، اینا رو هدایت می کند. خب این هدایت هدایت تشریعی که نیست، چون بعد از ارتحال و شهادت اینهاست. وقتی کسی از دنیا به آخرت برود دیگه سخن از شریعت نیست، چون الیوم عملون ولا حساب و قدن حسابون ولا عمل. از اون به بعد مرحله نتیجه است نه مرحله عمل. اگر هدایت بعد از مرگ به کار برده شود، یعنی هدایت های تکوینی راهنمایی به بهشت به مانند آن، فرمود سیهدیهم یعنی یهدیهم الی الجنه و یرسله بالهم، اینا را فارغ و بال می کند، دیگه هم و غم اینها را برطرف می کند. خب در سوره مبارکه یونس سبب همه اینها را ذکر فرمود، فرمود که در اثر ایمانشون ما اونها را به این توفیق راه دادیم. آیه 9 سوره یونس این است که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، چون مؤمنند خدا اینها را هدایت میکند. پیداست این هدایت پاداشی است یک، و هدایت تکوینی است دو، چون هدایت تشریعی که برای همه است. این از یه عده با یه قلب بازی معارف را میپذیرن، یه عده نه، یه عده با تنگ حوصلگی برخورد بکنن، یه عده با شرح صدر. اون شرح صدر برخورد کردن، گرایش داشتن، انعطاف داشتن، موقع نماز که میشه خوشحال شدن، ماه مارکشم از آن که فرا میرسه خوشحال میشوند، وقتی وداع ماه مارکشم از آن میرسه زجه میزنن، ناله میکنن و عشق میریزن، همون حالت است دیگر. این چون اصلش به عنوان هدایت تشریعی که در همه کتابها برای همه است دیگر. فرمود یهدیهم ربهم به ایمانهم تجزیه من تهدیه و الانهار و فی جنات النعیم دعواهم فیها سبحانک اللهم. جامعش همونطوری که ملاحظه فرمودید در اوائل سوره مبارکه بقره آیه 26 اینچین آمده، یهدی بهی کثیرن یزل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن اما و ما یزل بهی الا الفاسقین. این حسر است، یعنی ما با دادن هدایت های درون که حجتی درونی است، همون عقل و فطرت، با دادن هدایت های بیرونی که وحی و رسالت است، اگر کسی با داشتن این دو چراغ بیراه برود، به اون مهلت میدهیم که توبه بکند. انت الذی فتحت لعباده بابا الى عفوک و سمیت توبه و قلت توبوا الى الله توبه نصوحا. این که از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه است در صحیفه سجادیه. خب این درم باز است، روی همه باز است، در همه شرایط باز است. خب این درم که باز، این در رو نزد، یعنی از این در نرفت و هر گونه مهلتی که خدا بوداد او به اعتراض کرد، از اون به بعد خدا لطف خود را از اینا میگیرد. فرمود و ما یذل به الا الفاسقی. حالا میریم به سراغ اون شأن نزول هایی که در ذیل این دو تا آیه ملاحظه فرمود. این جزء بحث های کلیدی تفسیری است، یعنی این رو باید علاحده شما به صورت یک رساله تنظیم بکنید که وقتی میگن این آیه در یه مولد نازل شده است یعنی چه؟ آیا همه اون روایاتی که در این پنجل تفسیر شریف نور استقلن یا مثلا تفسیر برهان آمده اینا شأن نزول است، یا بخش قابل از اینها مهم اینها تطبیق است؟ ما یه شأن نزول داریم، یه تفسیر داریم، یه تطبیق. اینا سه فصل جدایی از همه است که باید علاحده تو بحث‌های قرآنی مطرح بشه. مثلا در همین ذیل همه جلد اول تفسیر شریف نور استقلین صفحه 562 دارد ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم قال نزلت في فلان وفلان وفلان، که امنوا بالنبي في اول الامر وكفروا حيث عرضت علیهم الولایه. حین قال نبی صلی الله علیه و سلم من کنت مولا فعلی مولا ثم آمنوا بالولایه امیر المؤمنین ثم کفروا حیث مزار رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب این پیداست تطبیق است، شأن نزول نیست، برای اینکه این آیه تو سوره مبارکه نساء به نساء اوائل هجرت نازل شده است، جریان قدیر خم چند سال بعد است، ولی تطبیق است. یعنی یجری مجری شمس و القمر کاملا قابل تطبیق است به مطلبی صحب، چه اینکه بعدیش هم همینطور است تا میرسیم به روایت دیگر. روایت دیگر صفحه 563 ان زراره و همران و محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام و ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله تعالی ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا قال نزلت فی عبدالله ابن ابی سرح الذی بعثه عثمان الی مصر قال وزداد و کفرن هین لب یبق فیه من الایمان شیئون. این اگر مربوط به ارتداد زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد، بله این شأن نزول درست است، اما اگر مربوط به جریان عصر عثمان باشد، خب چند سال بعد از نزول قرآن است دیگر. روایت بعدی ان ابی بصیر مزمره ابی بصیر از قال سمعت و یقول الذین آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. این مال کسی است که من زعم ان الخمر حرام، کسی که قبول دارد شراب حرام است، ثم شربها بعد شراب خورد، و من زعم ان الزنا حرام ثم زنا، و من زعم ان الزکات حق و لم یؤدها. این رو بر کفر عملی تطبیق کردن. خب این جری است دیگر، این که شأن نزول نیست، تفسیرم نیست، این تطبیق است، اونم جری عملی که در اینجا به عنوان نزل است ندارد. در تفسیر علی ابن ابراهیم درباره ان الذین آمنوا ثم کفروا آمد است که نزلت فی الذین آمنوا برسول الله صلی الله علیه و سلم اقرارا، یعنی اقرار به لسان، لا تصدیقا یعنی تصدیق به قلب، ثم کفروا لما كتبوا الكتاب فيما بينهم الا يرد الامر في اهل بيتي ابدا. چون بعد تصمیم گرفتن که ولایت رو به اهل بیت برنگردونن. خب اگر این آیه قبل از جریان ولایه عرض ولایت اعطای ولایت به اهل بیت است، تطبیق این آیه بر منکرین ولایت از باب جری خواهد بود، نه از باب شأن نزول، مگر اینکه قبل از این آیه یا در فضای نزول آیه جریان ولایت بیق این آیه بر منکرین ولایت از باب جری خواهد بود، نه از باب شأن نزول، مگر اینکه قبل از این آیه یا در فضای نزول آیه جریان ولایت مطرح شده باشد و اینها نپذیرفته باشند. غرض آن است که یک شأن نزول داریم، یک تفسیر داریم، به یک تطبیق و جری داریم که از هم جداست. والحمدلله رب العالمین.